بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه نهم دوره راهبردهای محتوایی راهیان نور، سطح مقدماتی، با موضوع روایت سوم، لایه هفتم.
و اما بحث شیرین انتخابات، لایه هفتم دفاع مقدس شروع میشه.
آخرین لایه.
اولین چالش، بخونید آقا. شما تو اوج قله پیروزی هستید، دشمنان شما گفتن باید از پیشروی ایران جلوگیری بکنیم. خب نه، نظام چالش لایه هفت
اقدامات و فشار
جوامع بین المللی. احسن. اولین اتفاقی که میفته اقدامات و فشار جوامع بین المللی چی هست؟
حضور آمریکا در خلیج فارس به بهانه حمایت از لشکرهای کویتی، حمله به حجاج ایرانی و کشتی.
آخ. خوندید بیان امام و دیگه ما از هر موضوعی بگذریم نسبت به آل سعود از این اقدام نخواهیم گذشت. بله بله، خیلی عجیبه، این وحشتناکه. خب منا کسی رو نزدن، اونجا ریختن زدن ها. نمیدونم عدد کشتش الان تغییر، بزنید تو اینترنت به تو میده، ولی حج خونینه دیگه، تهرانی گلزار شهدای تهران که میری یه قسمتی کامل اینا. خب
امضای لایحه تحریم اقتصادی ایران توسط ریپان، خدمات رایانه‌ای پیشرفته در راه، تحریم خرید نفت ایران و سایر کالاهای اساسی.
یه بار اول تحریم کردن، الان دوباره تحریم کردن. خب
هواپیمای مسافربری توسط هواپیمابر
گرفتی چی شد؟ اقدامات و فشار جوامع بین المللی از زمین و زمان دارن میریزن. حج اون اتفاق میفته، ناو میاد تو خلیج، هواپیما رو میزنن. ببین دارن دیگه، نگاه کنید، این لایه باید یه مقدار از جنگ فاصله بگیرید بیاید توی کف جامعه.
این موانع جدیدش که
نورس گفت، نه نورس که موانع جدیدش رو کرد که اول چار ایجاد کرد. خب حالا ادامش، بعد عراق چیکار میکنه؟ اقداماته
نادر مهدوی که پرد،
خب
استفاده از بمب‌های شیمیایی به صورت گسترده علیه مردم، بمباران شیمیایی سردشت و حلبچه، افزایش توسعه موشکباران شهرهای دور از جنگ، استفاده از ظرفیت منافقین، همکاری آنها، عملیات‌های آفتاب، چراغ و فروغ جاویدان.
دیدید دیگه، رد خون رو دیدید دیگه، تنگه چهارزبر، فروغ جاویدان. خب
تمرکز بر جبهه‌های غرب و شمال غرب توسط ایران و
شکوهات جنوب. ببین فشار جوامع بین المللی اتفاق میفته، از این طرف ما عراق هم اینطوری حمله میکنه، یه قفلت که هم اینجا میکنیم چون دیگه نمیتونیم تو جنوب بجنگیم و خیلی جنگیدیم و فلان اینا، میخوایم بریم غرب بجنگیم. این قفلت رو بخونید خوبه.
برای فرزن فرماندهان ایرانی مبنی بر انجام عملیات در غرب و شمال غرب توسط عراق علت اعزام نیروهای لشکر گارد شمال غرب،
صدام نیروهای لشکر گاردش که نیروهای ویژش بودن اعزام میکنه به غرب. ببین محسن رضایی چی میگه اون زمان؟
دشمن در مقابل با عملیات ولفجر ده نیروهای گارد رو به صورت گسترده وارد عملیات نکرده است و سالم بودن لشکر گارد خطری برای جبههای جنوب است، اما تا وقتی که لشکر گارد اینجاست یعنی عراق در جای دیگری عملیات نمیکنه.
بخون.
همدانی. همدانی از فرماندهان رده بالای ارتش عراق، سردار مدت‌ها چند فرمانده مجرب را مأمور تهیه طرح سری زیر نظر خودش برای بازپسگیری فاق کرده بود. حتی رئیس ستاد ارتش عراق از طرح خبر نداشت، فقط 6 نفر از طرح خبر داشتند. عدم توجه به جبهه‌های جنوب از دست دادن فاق.
این خاطرات غلامعلی رشید رو بخونید. بله.
دشمن در حالی در فاق ما حمله کرد که نیروی ما در سکوت دفاعی بسیار بسیار کم بود. ما از 10 قربان هم در خط پدافند نداشتیم. دشمن با دو سپاه، لشکر گارد سپاه هفتم و لشکر هفت ما حمله کرد. 7 لشکر به 1 لشکر. سیستم موشک هاوا فعال نداشتیم و تا الان هم برقرار نشده. نیروی هوایی ما در مجموع 14 صوتی بمباران
سورتی. خب
عوامیز ما اصلا فعال نبود. با بمباران شهید شیمیایی عراقی ها اقدام به حمله کردند. عوامل شکست ما در فاق از دست دادن آنها عبارت بود غرور مفرد به تدبیر خودی و هوشیاری نیروهای خودی. ساده اندیشی و بچگی فرماندهان ما، درس عبرت نگرفتن از تحرکات دشمن، رئیس شمردن دشمن و نداشتن جنبندی اطلاعاتی درست از دشمن، فعال درخور نکردن مسئولان اطلاعاتی نیروی زمینی، تحلیل درستی از توان رزمی دشمن نداشتیم و باورمان شده بود که تلفات پاک باعث شده که دشمن تا مدتهای چمن راست نکنه. نداشتن نیروی سازمانی و حرفه‌ای، رشد شدن تصمیم گیری های ما در طول 26 ماه در مورد آماده باش ها در پاک، رعایت دقیق قافل گیری از طرف دشمن، نیروی عظیم سازمان یافته دشمن متشکل از لشکر گارد، سپاه هفتم و لشکر هفت، نداشتن نیروی بسیجی و گردان های سازمانی سپاه به صورت آزاد و احتیاط، نداشتن برآورد دقیق از پای کار آوردن نیرو در شرایطی که دشمن دست به حمله پاک میزد. هدف ناقص و استراتژی ناقص یعنی این. ما تا چه می توانستیم فاق را به این بدقوارگی و نفس حفظ کنیم؟ این مطالب را در راه احباب گوشه در پایان 3167 برای برادر محسن رضای خواندم و قدری بحث کرد.
قدری؟
بحث کرد.
کدوم جمله؟ آره دیگه، میگه ما رفتیم غرب، بعد استدلال محسن رضایی بوده، عراق لشکر گاردشو فرستاده اینجا، اگر لشکر گارد اینجا باشه یکی از اختارها اینه که پس خطری برای جبهه جنوب نیست. آره این همون فریب هست، به هر حال دیگه چک میزنی چک هم میخوری داداش تو نیست. پس از جبهه های جنوب و فتوحاتمون هم غفلت کردیم، نمیدونم چرا چون همه چی داره میریزه به هم دیگه. آره دیگه فاو پس گرفتن که، حالا فاو پس گرفتن، اقدامات فشار جوامع بین المللی هم زیاد شده، عراق هم وحشیانه داره میزنه، شیمیایی فلان اینا. برید بعدی قشنگتر.
اختلافات داخلی در حکومت مرکزی ایران و تشدید روزافزون آنها، فعالیت های کابینه دولت موقت به مشوریت آقای نخست وزیر یعنی مهندس محسن
به اسامی جدید، شخصیت های جدید دارن میان تو میدون.
استعفای اول سال 62 به دلیل
مردک بوزینه پرست سر به هوا 5 بار استعفا داده در دوران نخست وزیریش. من نمیدونم شورای نگهبان چه قنه تایید صلاحیت کرده برای برداشتن گام های استوار در آینده. باید گذشته را، یعنی ما نمیدونستیم این آدم 5 بار استعفا داده؟ ببینید چجوری استعفا داده. الان بهتون میگم،
سال 62 به دلیل اختلاف نظر با آیت الله خمینی بر سر انتخاب وزیر مسکن. استعفای دوم سال 63 به دلیل عدم هماهنگی با رئیس جمهور و کمبود بودجه. استعفای سوم سال 66 به دلیل استعفای آقای روغنی زنجانی وزیر برنامه بودجه و مهم در این لایه.
در این لایه مهمه.
استعفای چهارم خرداد سال 67 و 2 روز قبل از انتصاب وی به ریاست انتظار فرماندهی کل قوا. استعفای پنجم شهریور 67 و به طرز ناگهانی که آقای میرحسین موسوی در مکان نامشخص مخفی شد و در دسترس نبود.
این آدم، شما واقعا یه همچه آدمی رجل سیاسیه؟
شخصیت
شخصیت
بعضی
افراد
میگن که
سفارش
خود
حضرت آقا به خاطر
اون توازن احزاب برای انتخابات 88 شکل بگیره.
چی؟ بابا شما چرا هرچی میبندید به این آقای خامنه‌ای بنده خدا؟ یه بارم بگیم ما اشتباه کردیم. بنده خدا اومد گفت آقا اشتباه کردید تو رد صلاحیت یه آدمی، برید ازش عذرخواهی کنید. آنی گفت تو حالا ببینیم براز چی فرمودن؟ آقا فرمودن به عده‌ای ظلم شد، این ظلم باید برطرف بشه، خدا خیرتون بده. این عبارت آقا شد؟
نشد.
من ما نمیدونیم بگید اون چه بود.
اصلا معلوم نبود. تحلیل‌هایی بود که میگفتن نه
در اصل. با همون تحلیل طرفو رد صلاحیت کردن. درست؟
عدم تایید صلاحیت.
عدم تایید صلاحیت. همینا که شما میگی. صلاحیتشون برای این موقعیت شورای احراز نشد. خوبه؟
جمله برداشت حال شخص ما و افرادی که مهم واسه می‌کردین این بود که این نسبت به تحلیل هایی که صد منیقاز که تو فضای مجازی نسبت به افراد گفته میشه ناظر رو نه از منطقه
میگم
باشه اشکال نداره، خدا خیرتون بده. اصلا همینی که شما میگید گفتن برطرف کنید دیگه، کردیم؟
بر خطاب تو خود شورای نگهبان گفتن صفحه اول بله عمومی گفتن صفحه دوم خطاب تو خود شورای
آقا ولش کن چه عمومی چه خطاب کردیم؟ خدا خیرتون بده. من سوالم اینه یه آدمی که اینطوریه چرا تایید صلاحیت میشه؟ جوابش هم دارم. ما نمیخوایم گذشته رو درست بشناسیم، همین نمیخوایم، دوست نداریم بشناسیم. همین حرف هم سال 96 میشه. خب
هر دو هم میتونم بزنم
بفهم.
خب از اون جناح از اون حزب چی میومد؟ ولی کی میومد؟ آقای خاتمی میخواست بیاد.
خب
آقا بهش گفتن نه. درسته.
اصلا آقای خاتمی که باقی انقلاب اسلامیه، بقیه خب
اصلا هرچی. خب ایشون هم که میگه رد صلاحیت
کی؟
شما میگید کی باید میومده؟
من سوالم اینجا اینه معیار تایید صلاحیت چیه؟
مثل انتخابات گذشته میشد اگر نمیومده.
ببین آقا مثل چه حرفی شما دارید میزنید؟ میگم کی باید میومده؟ میگم مبنای تایید صلاحیت چیه؟
من این حرفو قبول دارم.
خدا خیرتون بده.
مثلا انتخابات گذشته میشد یا نمیشد؟
نه.
اصلا شورای بس مثلا بشی که به کی میام؟
مبنا نداره.
من دارم میگم آقا طرف اومده برای تاییدش یا برای ردش سوال دارم میپرسم. یه آدمی 5 بار نه در سطح کارشناس، در سطح نخست وزیر این مملکت که اون موقع همه کاره بوده.
تشخیصشون
این
بوده
که نه این ملاش نیست. بله 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 تشخیص فرد انشالله بله تشخیصشون عدله داره. بله انشالله رد میشیم ملاک حال فعلی افراد است. بله بخیر. حالا این آقای میر حسین که نخست وزیره دوبار استعفا میده، پنج بار استعفا میده، دوبارش مهمه. بار اولش که برای ما این دفعه سومه سر قضیه است که روغنی زنجانی میگه من دیگه نمیتونم جنگ و پشتیبانی بکنم، یه ریال پول به جنگ نمیدم. دعوا میشه بالا میشه پایین میشه، آقا میگه نخیر باید جنگ پشتیبانی بشه، دعوا تو مجلس رفت برگشت استعفا میده. امام میفهمه میزنه تو دهنشون، میگه تو این شرایط جنگی کسی نباید استعفا بده، برمیگردن. دفعه بعدی کیه؟ دفعه بعدی خیلی جالبه. دفعه بعد زمان که خب جنگ چه خبره؟ ما نمیدونیم جنگ چه خبره. اگه اینجوری باشه ادامه نمیدیم و جنگ و پشتیبانی نمی کنیم. یه استعفای میده که استعفایشون جلوتر میبینید با یک حرکتی منجر به انتصابشون به ستاد فرماندهی کل قوا میشه. بخشین ستاد جنگ فهم میشه میره جای ایشون.
بس اینجا
اشتباه نوشته. چی نوشته؟ بله ریاست ستاد فرماندهی کل قوا که ایشون بوده، رئیس ستاد بوده. حالا این قشنگه که ایشون چجوری حرکت میکنه اینجا، این الان قشنگ میشه. پس فشار جوامع بین المللی، این اتفاقات، همه اینا رو بذار کنار هم دیگه، فشار جوامع داخلی. حالا امام شروع میکنه حرف زدن در متن قطعنامه که امام میده، در اون بیانیه که میده. آه اعتراف به وضع بد مالی کشور توسط اسامی رو ببینید، بهزاد نووی، مسعود رو، بهزاد نووی وزیر صنایع سنگین و لوجستیک جنگ، لوجستیک صنایع سنگین و لوجستیک کشوره، مسعود روغنی زنجانی هم که رئیس سازمان برنامه بودجه است، الغای خستگی و کاهش روحیه مردم و رزمندگان توسط تبلیغات جنگ. آقا محمد خاتمی هم میان وسط، جمع جمعه دیگه، همه با هم دیگه هستن. ها ستاد تبلیغات جنگ، بله بله، اینا ذیل هاشمی تعریف میشن. رئیس ستاد مرکزی جنگ، ستاد فرماندهی کل قوا. آره یه ستاد فرمانده، یه فرمانده کل قوا داریم، یه رئیس ستاد فرماندهی کل قوا داریم که کیه؟ رئیس مجلسه که همزمان آقای هاشمیه که هست. ذیل این ستاد فرماندهی کل قوا یه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا داریم و جنگ باز میشه اینجا.
این چهار تا تو زمان جنگ شگفتی
الان هم
هست. هاشمی اون موقع جای محمد باقری الان بوده
منظور؟ یه چیزی شبیه این، نه ستاد کل نیروهای مسلح. بله بله
زمان جنگ خصوصیت خاصی داشت.
نه زمان جنگ ستاد فرماندهی کل قوا داشتیم که امام فرماندهش بوده، هاشمی رئیس ستاد یا جانشین امام بود.
همین
که
نماینده
اون موقع ریاست جمهوری ما بیشتر تبلور بیرونیش مهم بوده، معادلات بیرونی. این سفرهای آقا هم موقع بیرونیه دیگه،
در جنگ خیلی نقش نداشتن،
خیلی نقش نداشتن، از اینکه نماینده امام بودن در شورای عالی دفاع. پس کیا اومدن وسط آقا؟ محمد خاتمی، بهزاد نبوی، مسعود روغنی زنجانی، میرحسین موسوی. با این اتفاقات و ارائه گزارشات متعدد از کانال‌های ارتباطی مختلف به حضرت امام برای پذیرش قطعنامه، گزارش فرمانده سپاه، گزارش آقای نخست وزیر، گزارش مسعود. این آقا بسیار شخصیت پیچیده‌ایه. من یکی از علاقه‌مندی‌ها مطالعه شخصیت ایشونه، انشالله در آینده نه چندان دور انجام میدم. خیلی عجیبه، بسیار شخصیت ویژه‌ای. یک بار در جایگاه رئیس ستاد فرمانده کل قوا، رئیس مجلسه، بعد یه چرخشایی میکنه، ستاد فرمانده کل قوا جلوتر میره، تحویل میرسه میده، میاد عقب، نقش هماهنگ کنندگی پیدا میکنه، یه جا نقش دیولپری پیدا میکنه، کارو میبره جلو، یه جا روغن میشه، اینا رو به امام میرسونه. به محسن رضایی میگه یه گزارش بنویس از آخرین وضعیت و بگو که اگر بخوای جنگو ادامه بدی به چه تدابیر نیاز داری. این همون گزارش میبریم ده به امام، میگه این گزارش آخرین وضعیت فرمانده سپاه، بخونید بیان امامو، من سکوت میکنم.
امام خمینی رحمت الله علیه
که محسن از این قضیه خیلی ناراحت میشه ها، الانم ناراحته.
برایش نمیتونه یه استا بزنه.
نه دیگه، گزارش رفته پیش امام دیگه. نه میگم این گزارش رفته پیش امام، ایشون هم مطلع نیست تا زمانی که امام این حرف رو میزنه. بله، نمیدونه که امام از من یه گزارش گرفتن دادم، بعد که میاد بیرون که امام حرفش رو زده اینجا. بخونید. حتی اینجا دو تا نظرم هست. آقای هاشمی میگه من به آقای رضایی گفتم میخوام اینو بدم به امام. آقا محسن میگه نه، ایشون به من نگفته. من تو چک کردن با افرادی که بودن چک کردم، میگن آقا محسن نمیدونسته این میخواسته بده به امام.
خاطرات خود آقای هاشمی هم هست که من نگفتم.
خاطرات آقای هاشمی فکت دارید؟
من تو خود خاطرات
دست نوشته ها؟ خوبه اگه اینو بدید به من ممنون میشم.
هست توی کتاب خاطراتش هست؟
توی کتاب خاطرات کدوم؟ همین که جعفر شیرعلی نیا زده؟
بله.
آه خیلی خوب، پیداش میکنم.
همون نامه‌ای که آقای هاشمی
بود که چند سالیش بعد
از حال که مسئولین نظامی ما هم از ارتش
و خوب به صحبت‌های امام گوش بدید.
که قبرگان جمعی باشن سریعاً اعتراف می‌کنند که ارتش اسلامی به این زودی‌ها هیچ پیروزی به دست نخواهد آورد و نظر به اینکه مسئولین دلسوز نظامی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی از این پس جنگ را به هیچ وجه سلاح کشور نمی‌دانند و با قاطعیت می‌گویند که یک دهم سلاح‌هایی را که استکبار شرق‌الغرب گرفته و صدام گذارده‌اند به هیچ وجه با هیچ قیمتی نمی‌شود در جهان تهیه کرد و با توجه به نامه تکان دهنده فرمانده سپاه پاسداران که یکی از ده ها گزارش نظام سیاسی است که بعد از شکست های اخیر به این جانب رسیده و به اعتراف جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح فرمانده سپاه یکی از معدود فرماندهان است که در صورت تهیه مایحتاج جنگ معتقد به ادامه جنگ میباشد و با توجه به استفاده گسترده دشمن از سلاح های شیمیایی و نبود وسایل خنثی‌کننده آن، این جانب با آتش بس موافقت می نمایند و برای روشن شدن در مورد اتخاذ این تصمیم طرز به نکاتی از نامه فرمانده سپاه که در تاریخ 2/4/67 نگاشته است اشاره می شود. فرمانده مزبور نوشته است تا 5 سال دیگر ما هیچ پیروزی نداریم. ممکن است در صورت داشتن وسایلی که در طول 5 سال به دست می آوریم قدرت عملیات انتظامی یا مقابله به مصر را داشته باشیم و بعد از پایان سال 71 اگر ما دارای 350 تیپ پیاده و 2500 تانک و 3000 توپ و 300 هواپیمای جنگی و 300 هلیکوپتر و قدرت ساختن مقدار قابل توجه از سلاح‌های مختلف که از ضرورت‌های جنگ در آن موقع است داشته باشیم، می توان گفت به امید خدا بتوانیم عملیات هافندی داشته باشیم. وی میگوید قابل ذکر است که باید توسعه نیروی سپاه به 7 برابر و ارتش به 2 برابر و نیم 2 برابر و نیم افزایش پیدا کند. او آورده است که البته آمریکا را هم باید از خلیج فارس بیرون کنیم و الا موفق نخواهیم. این فرمانده مهمترین قسمت موفقیت سر خود را تهیه به موقع بودجه و امکانات دانسته و آورده است که بعید به نظر میرسد دولت و ستاد فرماندهی کل قوا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.
البته با ذکر این مطالب میگوید باز هم جنگی که این دیگه شعاری بیش نیست.
دیگه با این حرفایی که میزنید دیگه این شعاری بیش
نیست.
حالا برید امام در مورد نامه آقای نخست وزیر چی گفتن.
امام در ادامه نامه خود به گزارش آقای نخست وزیر و دولت هم اشاره میکنند که آقای نخست وزیر از قول وزرای اقتصاد و بودجه وضع مالی نظام را زیر صفر اعلام کردند. مسئولین جنگ میگویند تنها سلاحهایی را که در شکستهای اخیر از دست داده ایم به اندازه تمام بودجه است که برای سپاه و ارتش در سال جاری در نظر گرفته شده.
بعدی
امام همچنین در ادامه
بودنش به خاطر توضیح میدید
چی؟
تو صفحه قبل که فرمودن در مورد اتخاذ این تصمیم تن
چشم.
امام همچنین در ادامه نامه خود به گزارش مسئولین سیاسی وقت هم اشاره می کند که مسئولین سیاسی می گویند از آنجا که مردم فهمیدند دیروزی سریعی به دست نمی آید شوق رفتن به جبهه در آنها کم شده است. شما عزیزان از هر کس بهتر می دانید که این تصمیم برای من چون زهر کشنده است، ولی راضی به رضای خداوند متعال هستم و برای صیانت از دین او و حفاظت از جمهوری اسلامی اگر آبروی داشته باشیم فرض می کنم.
ببینید اینجا دیگه مسئله چیه؟ مسئله صیانت از جمهوری اسلامیه. او تصمیم اون تلخی هم که میگن امامی که تا چند روز پیشش میگه جنگ تا رفع فتنه از عالم، جنگ ما جنگ عقیده هاست، مرز و جغرافیا نمیشناسد، تشویق میکنن برید بجنگید فلان. حالا جلوتر میبینید گفتگوی امام با آقای هاشمی رو که چجوری میبینید. این امام تو اوج این قضیه وقتی میبینه همه دیگه دارن تو این مسیر حرکت میکنن، حالا باید این تصمیم تلخو بگیره. و اینکه چرا خود امام مجبور، چون که آقای هاشمی به امام گفت بنداز گردن من بدن منو اعدام بکن، امام گفت نه خودم اعلام میکنم. حالا فعالیت های آقای هاشمی بخونید.
بله.
آقا محسن میگفتش که در جلسه ای که جنبندی میخواست اتفاق بیفته سر اعلام قطعنامه، دعوا این بود که قطعنامه رو کی اعلام بکنه، پذیرش قطعنامه. ما گفتیم ما اعلام بکنیم که مثلا فرماندهانی. امام گفتن نه شما اعلام نکنید، شما اقتدارتون زیر سوال میره. فرمان آقای هاشمی گفت اعلام من بکنم، بعدن شما من رو بگو که تخطی کردن و منو اعدام بکن. امام گفته بودن نه خیر خودم اعلام میکنم. بحث مثلا تنبیه و آره دیگه، مثلا که خود بدون اجازه امام رفتم پذیرفتم و اینا.
خود این پیام امام که اینجوری میگن که آقا نادرم میگن هیچ چیز نداریم و بدبختیم، خود این که مقابله میشه دشمن، دشمن تشتی میشه
آره. حالا باید کل قطعنامه رو جلوتر بحثای دیگه از امام آوردم اجازه بدید.
فعالیت‌های آقای هاشمی رفسنجانی با عنوان ریاست مجلس آن دوران و رئیس وقت ستاد جنگ، طرح و ایده پردازی تشکیل مجمع اوغلا و استقرار آن تا پایان جنگ.
مجمع اوغلا رو گفتم کی تشکیل داد؟ بگو رو باباش بخنده اگه اینقدر عقل داشته باشه که بتونه همچی چیزی رو طراحی بکنه. آقای هاشمی طراح و مغز متفکر جریان مجمع اوغلا آقای هاشمی، راه انداز که اینا خوب رو مین میرن، خوب بلدن کار ببرن جلو. این طراح مشخصه که برو جلو.
اعتقاد به عدم پاسخگویی به تجاوزات آمریکایی‌ها در سال پایانی جنگ. آقای هاشمی رفسنجانی که به عنوان رئیس ستاد فرماندهی کل قوا تا خرداد ماه 67 حضور دارد، در ماجرای مانند حمله ناز آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران و رخ دادن آن فاجعه برخوردی متفاوت دارد. او پیرامون این موضع خطاب به آمریکایی‌ها این گونه موضع می‌گیرد که آیا واقعا شما برای حفظ امنیت آمده‌اید؟ آیا امنیت را در خلیج فارس حفظ کردید؟ شما آمدید که نگذارید صلح بشود، آمدید نگذارید امنیت باشد، آمدید زیر بار صدام را بگیرید که نیفتد. باید ببینیم که سازمان ملل چه میکند، شورای امنیت چه میکند. چشم انسانهای صالح و همه عدالتخواهان دنیا به این دروازه این مرکز دوخته شده است تا ببیند اینها وظایفشان را چگونه انجام میدهند. این جملات بسیار آرام و بدون هیچ موضع مشخص و انقلابی صحبتهای فردی است که از مسئولین اصلی و تصمیم سازان و تصمیم گیران اصلی جنگ است. و سوال این است که چرا در این فاجعه رخ داده موضعی قاطی از طرف ایشان گرفته نشده است؟ و این در حالی است که امام محمد موضعی بسیار سخت پیرامون این موضع گرفته این موضوع گرفته و در قسمتی از سخنان خود اینگونه بیان می‌دارند.
موضع او آقا را دیدید؟ موضع امام هم ببینید. حالا
مردم آزاده جهان همیشه از ابرقدرت‌ها خصوصاً آمریکای جنایتکار صدمه دیدند و تا عزم خود را برای رویارویی با کفر و شرک جهانی با آمریکای سلطه‌گر جذب ننمایند، هر روز شاهد جنایتی تازه خواهند بود. مردم شریف ایران باید توجه کنند که امروز روز مبارزه و جنگیدن با تمام شیطانی است که حقوق حقه تمام پابرهنگان جهان را صرف عیش و نوش و تهیه سلاح می‌نمایند که برای همیشه حاکم دنیای گرسنگان باشند.
ببین اصلا امام چه موضعی میگیره؟ تو به عنوان ستاد رئیس ستاد فرمانده کل قوا چه موضعی میگیری؟ بعد گزارش ها رو هم میرسونیم. کار بعدی که آقای هاشمی میکنه چیه؟
حمایت از نخست وزیر و کمک برای انتصاب او به عنوان رئیس ستاد فرماندهی کل قوا. بیات زنجانی در این موضوع در مورد این موضوع میگوید با همراهی آقای هاشمی رفسنجانی موفق شدیم آقای میرحسین موسوی را به عنوان رئیس ستاد جنگ معرفی کنیم. البته این طرح مخالفانی هم داشت که در نهایت تصمیم ما اجرایی شد. پس از آن شیخ عبدالله نوری مسئول ستاد و آقای خاتمی مسئول ستاد تبلیغات شدند.
با با.
از آن تاریخ به بعد مجلس و به واسطه مهندس موسوی در جریان ستاد و از آن پس فضا به آرامی به سمت پذیرش قدنامه رفت. به همین دلیل من معتقدم مهندس موسوی و آقای هاشمی به عنوان جانشین فرمانده کل قوا در اتمام جنگ نقش موثری داشت.
نفس آفرینی
باش
در روی
شخصیت
چرا؟
ما رو انداخته گردن مستوی
نه
با من
میدونم نه این پیچ مدل حرکت مهمه چقدر قشنگ داره جا به جا میشه به نرمی
چرا این کاری کرده؟
کی؟
چرا جای خودش داده
میخواد میرحسین بندازه جلو الان یه گام باید بیاد عقب که بتونه تو سیستم بلوله ببین الان بعدیشو نقش آفرین با
چرا نبود میکنه؟
چی؟
امام
قبول نمیکنه که
امام نمیذاره
رئیس ستاد بشه نه خود آقایون تصمیم میگیرن جابجا میشن مجلس هم مصوب میکنه
یه نفر که خودشو
رئیس ستاد
نمیکنه که
رئیس ستاد جنگو کی مشخص میکنه
امام
مجلس تایید میکنه امام مصوب امام تایید میکنه مجلس مصوب میکنه به امام معرفی میکنه امام تایید میکنه میگه ببین میگه با آقای موسوی رئیس ستاد جنگ پس از آن شیخ عبدالله مسئول فلان مثلا از آن تاریخ به مجلس واسطه مهندس موسوی این اتفاق براش افتاد اصلا آقای میرحسین اینجا استعفایی که میده منجر به این اتفاق میشه استعفای چهارمش میگه آقا من اگر بنا باشه جنگ رو من اداره بکنم پول بدم روغنی زنجانی پول بده من باید خبردار باشم
اینا در عرض هم یعنی هم نخست
وزیر
هم رئیس ستاد
بله 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 چیزی نیست که در برابر کارهاش
نصر آفرینی به عنوان هماهنگ کننده و بسترکار در رساندن گزارشات به امام برای پذیرش قطعنامه
اینو خوب گوش بدید
به اتفاق رئیس جمهور و
اینا از خاطرات آقای هاشمی
به اتفاق رئیس جمهور و احمد آقا به خدمت امام رفتیم وضع جبهه نیروها و امکانات کشور و وضع دشمن را برای امام تشریح کردیم و دو راه بسیط نیروها و امکانات برای جنگ یا پذیرش ختم جنگ را برای امام مطرح کردیم ایشان راه اول را انتخاب کردند امام گفتم برای ادامه جنگ فرماندهان از ما امکانات و وسایلی میخوان که ما در شرایط فعلی کشور بودجه لازم را به تهیه آنها نداریم امام گفتم بروید از مردم مالیات بگیریم ایشان گفتم این کار را قبلا کرده ایم و دیگر گرفتن مالیات بیشتر از مردم برای دولت امکان ندارد و میزان آن به حد اکثر خود رسیده است امام گفتن خوب استخراج کنید پس از این مسئله به امام گفتم نیروهای مردمی به جبهه نمی آیند امام گفتن من برای حل این مشکل به مردم حکم جهاد می دهند گفتم در کشور ارز نداریم تا بعضی نیازهای جنگ را از خارج خریداری کنید امام گفتن برای آنها راهی پیدا کنید بروید نفت پیش فروش کنید
آره قبله دیگه قبل اونه یه من رفتم با امام صحبت کردم این که امام میگه من این تلخه برام پذیرفتنش اینجاست منی که ای دارم میگم آقا من حکم جهاد میدم فلان میکنم مثال میکنم اینا ولی خب دیگه الان مجبورم بپذیرم
بعد میگید نشده و هاشمی بر محتضری گفته تو بنویس
حالا دیگه
بعد
از این مسیر حالا شروع میشه
حالا ما اینجا نمی‌بینیم مثلا که گزارش
این
دو سه نفر امام بسامی بدن این گزارش
دیگه ببین
آقا اون بعد گزارش بده چاله و
دیگه نه امام گزارش فرمانده سپاه رو میبینه رئیس ستاد جنگ رو میبینه نخست وزیر رو میبینه و رئیس تبلیغات جنگ کی داره هماهنگ میکنه این گزارش رو برسه دست ما آقای هاشمی لذا بهش میگیم ابر ترمیناتور جمهوری اسلامی آدم
خیلی بعیده داره امام که مثلا اینقدر دفلت داره نه
ببین کل شرایط جنگو در نظر بگیر، فشار، حجم، تحریم، فلان، همه اینها، ایجاد خستگی، القا.
امام داره اونا رو داره نه به خاطر این چهار تا نامه.
نه گفتم امام به خاطر این چهار تا نامه است، میگم همه اینو ببین، اینم یکی از دلایله. اینا هم اختلافات داخلی هم داره سویه میده به این قضیه، کم اثر نداره. حالا امام میاد وسط میدون نظام راه حل. امام میگه جان
الان عراق مگه دو طرفه نیست قضیه؟ عراق ما هر وقت شما بیاییم ما پاییم که قضیه هم بکنیم، یعنی الان پذیرش ایرانه یا ایران داره پیشانده قضیه؟
نه اینجا سازمان ملل بعد اون ماجرایی که توی کربلای پنج و اینا اتفاق میفته و فاو رو هم ما از دست میدیم، دیگه موضع ما موضع چی میشه؟ موضع مفعول میشیم، یعنی موضع حالا تقریبا برابر میشیم، یر به یریم، موضع قدرت نیستیم. میگه الان میان پادرمیونی میکنن، دیگه حرف دیپلمات های ما رو قبول میکنن که حالا بیاید پای میز مذاکره برای گفتگو و پذیرش قطعنامه. اول قطعنامه رو بپذیرید، بعدم بیاید بگید که مثلا غرامت چیه، خسارت چیه و اینا. بله یه پیشنویسی، آره یه پیشنویسی رو آقایون زدن، مطرح شده قطعنامه 598، بازگشت به اون عهدی که داشتن همون قبلی خطوط مرزی. حالا نکته اینه که بپذیریم و ادامه بدیم یا نه. حالا امام ببین چی کار میکنه.
تصدیرش قطعنامه پایان جنگ توسط امام رحمت الله علیه مبتنی بر دلایل سگانه به عنوان امری مدبران.
ببین آقا امام به سه دلیل میپذیره. دلیل اول
غیر ممکن بودن پذیرش قطعنامه به غیر از کسی به جز حضرت امام رضوان الله علیه با توجه میزان و نحوه نقش آفرینی مردم در جنگ.
اگر کسی غیر امام بود مردم قبول میکردن؟ مردم با پیام امام بچه هاشون رو فرستاده بودن، درسته؟ دلیل دوم
عدم تشدید اختلافات موجود داخلی و پیشگیری از ایجاد اختلافات جدید با توجه به تجدید
قطعنامه. تحت اختلافات رو دیدی دعواست، محسن رضایی میگه این نامه رو من ندادم، اون گفته فلان، دعوات مجلس، آقا این طرف اون طرف، ریاست جمهوری، نخست وزیر کی باشه، مجلس، دعواهایی که دارن، یکی از اینا میشون، یعنی دیگه به نظرم جمهوری اسلامی آتیش میزدن اینا با هم دیگه. پس آره ببین امام اونجا که میگه به مصلحت نظام دارم این کار رو میکنم، خودم قبول میکنم. دلیل سوم
اتخاذ ابتکار عمل در هدایت تبیین موضوعاتی اساسی.
هر کی غیر امام میگرفت اینو نمیتونست جامعه را هدایت ادامه‌شو ببره جلو. امام میگه خودم میگیرم، خودم اعلام میکنم. واقعا امام و ما ادراک ما امام، امام و ما ادراک ما امام و امام، امام و مکتب امام. عجیبه این امام، یکی از کارهایی که بر من و شما واجبه این صحیفه خانی امام جانم.
استاد مگه مردم هنوز علاقه به جنگ داشتن که بعد امام میومد پذیرفتن قطعنامه رو؟
حالا این که مردم علاقه به جنگ داشتن یا نداشتن جلوتر مشخص میشه. بحث اینجا اینه، کی گفت بچهاتون نفرستید جبهه؟ کی گفت پر همه خونها رو من جواب میدم؟ رفت میشه امام عکس اولو در آورد، این بچه شهید، امام اخمش رفت، عکس دوم، عکس سوم، عکس چهارم، امام شروع کرد گریه کردن، همه عکس ها رو جمع کرد، خب چرا گریه میکنی؟ من این چهارتا رو دادم که تو گریه نکنی، بازم داشتم میدادم که تو گریه نکنی. اینا حاج مهدی رسولی پیش آقا روزه میخوند برای آقا گفت. حالا دیگه نمیدونم اینو نکته چیه؟ نکته اینه که اینا به اسم با فرمان امام اومدن تو میدون. حالا امام میگیره هدایت میخواد بکنه، ببینید امام چه قشنگ هدایت میکنه.
تبیین موضوعاتی اساسی از
اینا موضوعات محوریه که ما در آوردیم، امام تو قطعنامه گفته. بله
معرفی و تأکید مجدد بر دشمنترین دشمنان انقلاب اسلامی اهم از آمریکا و اسرائیل، اشاره به اهداف انقلاب اسلامی و جایگاه آن در جهان، اشاره به امید آفرینی انقلاب اسلامی برای تمامی مستضعفان جهان، اشاره به نحوه پذیرش قطعنامه و نظرات کارشناسان اهم، توجه دادن مردم به پاسداری از خون شهیدان و عدم پایمال شدن اهداف و آرمانهای آنها، اصالت مکتب مبارزه و مقاومت مبتنی بر اسلام ناب محمدی در مقابل جریان سازش، تذکر به اهداف به دشمنان و توافق با آنها، تذکر به حفظ آمادگی و ماندن در جبهه ها برای جلوگیری از آفت‌های احتمالی، اشاره به افق روشن مردم ایران و تمرکز بر نقش‌آفرینی جوانان در آینده، پذیرش مسئولیت قطعنامه به صورت راهبردی نه تاکتیکی و دعوت مردم به صبر و وحدت، توجه به جایگاه روحانیت و تذکر نسبت به عملکرد آنها.
این محور رو امام داره. اگر مثلا قطعنامه رو میدادیم آقای هاشمی، واقعا آقای هاشمی اومد بحث مبارزه و مکتب مبارزه و اینها رو مطرح بکنه، با قطعنامه اینا سر مکتب مجاهدت رو میبریدن، سر مکتب مبارزه رو میبریدن. گفتن آقا دیگه تمومش کنیم، اینم جنگ کردیم نتونستیم دیگه، آخرش مجبور شدیم بپذیریم. امام خودش میپذیره که خودش تبیین بکنه. حالا هوشیاری امام یه کار دیگه هم میکنه، هوشیاری مردم
حفظ آمادگی به توجه به پیام امام بکن و لالای در پذیرش قطعنامه.
بخونید.
عدم پذیرش پایان مسئله جنگ و عدم اعتماد کامل به
دشمن. امام در قطعنامه میگه پذیرش قطعنامه به معنی پذیرش پایان مسئله جنگ نیست. خیلی جدیه این رو. متاسفانه دوستانی که میان در صدا و سیما جوری میگن که انگار امام با پذیرش قطعنامه پایان مسئله جنگ رو پذیرفت، در صورتی که پذیرش قطعنامه پذیرش پایان جنگ نیست. و امام گفت حفظ هوشیاری آمادگی، پاسخگویی مناسب به حمله مجدد عراق. دو روز بعد پذیرش قطعنامه از منطقه تنگه ابو غریب در جنوب عملیات خطیر به ما حمله شد و چند روز بعدش ارصاد اتفاق افتاد. که امام چیکار کرده بود؟ تذکر داده بود. کجا؟ اونجایی که گفته بود آقا آماده باشید، اینا قطعا حمله میکنن. اینجا که میگه امام میگه ما به صورت راهبردی قطعنامه رو میپذیریم، نه به صورت تاکتیک. یعنی اگه ما پذیرفتیم دیگه حمله نمیکنیم. اما اگه حمله کردن حواست. امام میگه پایان پذیرش قطعنامه معنی پایان مسئله جنگ نیست. تمام نیروهای نظامی در تمام مرزها، همه مردم همه جا وایسید با جنگ. خالی نکنید. یه کار دیگه هم امام میکنه که دیگه یعنی واقعا محشره. بخون. خیلی چک زدیم تو مرساد، بد چک زدیم.
وقتی ثابت شد مردم دوباره اومدن پای کار و هستن و دروغ اونا تو مرساد مشخص شده، امام نمیشد دوباره امام
نه قطعنامه رو به لحاظ حقوقی پذیرفته بودیم. بفهم. عملا نقض کرده بود. ولی دیگه
اوضاع داخلی کشور خیلی بد بود.
بله. نه.
نمیشد به خاطر
امام تدبیرش این نبوده که برگرده.
این جمله که ما تلاش نداریم پایان جنگی،
یعنی مسئله مبارزه و مسئله جنگیدن رو بله دیگه، جنگ به معنای عام و مجاهدت و فلان و اینها تموم نمیشه ها. بله بله. بله بله بله. باور کنید که این جریان میخواست بعد دفاع مقدس ببره ماجرای مبارزه و روی مجاهدت رو. برید برید. پس شما اینجا چیکار میکنید؟
پاسخگویی مناسب به حمله مجدد عراق در
نه اونو بخون. دستور
دستور برخورد با مخالفان جنگ، نامه و ابلاغ هوی در تاریخ بند 67 اسلام بازمی به عنوان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح.
دو تا هوشون داده، هوشون ابلاغ کرده، دو تا بند داشته، بنداش ایناست.
برگزاری دادگاه ویژه تخلفات جنگ در کلی مناطق جنگی و رسیدگی به جرایم مخالفان طبق نوازین شهر بدون رعایت هیچ یک از مقررات دستی
خوب.
تعیین مجازات اعدام برای هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام و یا ممکن خسارات جانی بوده یا می باشد.
ها؟ همه این گزارشات مذاکره و فلان و فلان اینا در میاد دیگه صداش. امام میگه خیلی خوب، جنگ تموم شد، دهنتون سرویس میکنم، دادگاه جنگی برگزار میکنی، هر کی به هر نحوی منجر به شکست جبهه اسلام شده بدون قوانین دست پاگیر اعدام. آقا این دویدن اومدن پیش ایشون، گفتن قربون شکل ما اینجوری بشه هممون دم تیغی، ما
بریم جنگ کنیم
بهتر. مرد حسابی کربلا چار، اینم توضیح دادم چه اتفاقی افتاده دیگه. آره مذاکره اطلاعات لو رفته، بعضی ها تو سر ستون پنجم فلان بودن. اینا اومدن پیش آقای اکبر آقا که آقا بیا برو به امام بگو فلان. اکبر آقا میره پیش امام و مثل ماجرای امام یه نامه می نویسه به آل منتظری، از آقای منتظری که میره صدا سیما محمد هاشمی زنگ میزنه به اکبر هاشمی، میره پیش امام میگه آقا اینو پخش نکنیم فلان و اینها، که امام میگه بعدن دودش تو چش نظام خواهد رفت و اینا، میره اونجا آقا ما بچه‌ها جنگیدن خلاصه خستن فلان، ما مثلا فلان بکنیم، آره به هر حال هی بخوایم این کارو بکنیم اینطوری میشه اونطوری میشه، امام میگه این کارو انجام بدید بعدن پشیمون میشید.
امام
دیگه
لور
نبود در هر چیزی بعدن، بالاخره امام جامعه در ساختارهای گفتیم دیگه وظیفه‌ش، امام هم هدایت رو میگیره هم دستورش رو میده در حال دیگه
آقای خامنه
ای هم هست، کل آدم طرفدار خط امام هستن دیگه الان، اینجور
که فقط ایشون
هست و
کشور رو
نه آقای خامنه ای الان اختیاری نداره ها، ایشون رئیس مجلسه و نخست وزیر که اختیار اونجاست، نه آقای خامنه‌ای اختیار تو حکمرانی نداره، دارم میگم اینا وزرا رو هم رئیس جمهور معرف با نخست وزیر هماهنگ میکنن، بیشتر هم نظر نخست وزیر مجلس رأی میدن. آقای موسوی اردبیلی نظام نخبگان علی سیاد شیرازی سید مرتضی آوینی اینجا تبیینه، اینجا آوینیه که به میدون میاد وقتی نرسات صورت میگیره، این آقا سعید است، آقا سعید است که روش کرده است، او با انقلاب اسلامی کنه. نشته چیه؟ خرمشهر امروز چیه؟ القای خستگی و ناامیدی برای از بین بردن توکل و تقوای اجتماعی. همون جوری که القای خستگی و ناامیدی رو در انتهای جنگ به کار بردن مردم رو به یه پوستشون رو بکنن، فشار داخل جوامع بین المللی فلان فلان، امروز کار ما چیه؟ گوش دادن به حرف امام و واسطتن سر عرصه تبلیغ و فلا تبیین و این هاست. حالا این اتفاقات رو دیدی صفحه آخر رو بیاری جنبندی، یه بحث جدی ما داریم، آیا پایان جنگ با قطعنامه باید اتفاق بیفته یا با موضوع دیگری؟ بخون آقا
در موضوع پایان بخشیدن به جنگ با موضوع قطعنامه یا موضوعاتی مثل عملیات بدیع نورستان، هوشمندی و آمادگی مردم و رزمندگان مبتنی بر دلایل سگانه، تحقق پیشبینی حضرت امام به صلح مصالحه مبنی بر نقض عهد عراق و همراهانش و تجاوز مجدد به مرزها کمتر از دو روز بعد از پذیرش قطعنامه و عدم اعتماد کامل به دشمن طبق بیان حضرت امام، تذکر لزوم حفظ آمادگی نظامی دفاعی و ماندن در جبهه‌ها توسط حضرت امام و در صدور پیام قطعنامه به اعتبار به اینکه پذیرش قطعنامه راهنمای حل مسئله جنگ نیست و خط مبارزه همیشگی، حضور مجدد مردم و رزمندگان در عملیات‌های مرساد قدیم و مشخص شدن توان مردمی و خطگیری ناپذیری آنها برای همگان و نقض تصورات و سخنان بعضی از مسئولین و فرماندهان مبنی بر وقوع پایان دادن جنگ به علت خستگی مردم و
رزمندگان. این نکته چیه برادر عزیز؟ نکته اینجا اینه که ما مخصوصا تو راهیان رو جنگو با چی میخوایم تموم بکنیم؟ ما میگیم بله جنگیدیم فلان کردیم اینطوری کردیم اینطوری کردیم بعد تو اوج فلان بعدیم بخش دیگه قطنامه هم پذیرفتیم، یا اینکه پذیرش قطنامه به معنی پذیرش پایان مسئله جنگ نیست. این الغایی که ایجاد کرده بودن خستگی و فلان و اینا با مرساد و قدیر که اتفاق افتاد مردم برگشتن به جبهه. ما حرفمون اینه پایان مسئله جنگ در مخصوصا راهیان نور اگر ختم به این بشه که خط مبارزه همیشگیست، حالا بعد راهیان نور تازه کار طرف شروع میشه. لذا ما بچه ها میگیم پایان نقطه دفاع مقدر راهیان نورتون رو حتما بذارید معراج شهدا، حتما بذارید گلزار شهدای آبادان، حتما بذارید مسجد جامع خرمشهر، یه جایی که دوباره عهد، دوباره حرکت به سمت مبارزه، دوباره خط مبارزه همیشگیست. و به خاطر این حرف کتک خوردیم ما. آقای میشنم تو جلسه نما شما به چه اجازه میگی پایان مسئله جنگ پولانیز؟ من دیگه خدا خیر امام بده که اگه این متن نگفته بود اینا ما رو شرح شرح میکردن. گلزار شهدای آبادان خیلی عالی، گزار شاهد آبادان خیلی عالی و غریب، اصلا جنوب خیلی غریبه خیلی خوب. سوال بفرم.
امام از ادامه جنگ نظامی چه اهدافی دنبال می‌کردن؟
نه ببینید ما نکتمون اینه قطعنامه و پذیرش جنگ که باید تموم شد، جنگ فیزیکی، جنگ با عراق. تو چه موقعیتی جنگ رو تموم کنید؟ اگه ما تو دست ما میخواییم جنگ رو با کی بود سال برد شما؟ پایان مسئله، پایان جنگ و فضای قطعنامه و پذیرفته شدن در اوج قدرت داریم این کار رو انجام میدیم. اون شما مثلا تو خاک عراقی تو فاوی آقا بیا یه موقع توی یه نقطه ای میخوان تو رو خفه بگیرنت و خفت بکنن که الان دست برتری نداری، میخوان بدوشنت.
خب اون موقع که دست برتر داشتیم امام جنگ رو تمام نکرد.
چرا؟ اتفاقا مذاکرات سنگینی ما انجام دادیم. دکتر علی خرم خاطرات قشنگی داره، بعدا خواستید بخونید، ولی قبول نکردن. حتی یه جایم تیم دیپلماسی ما زدیم. آقا پشت این جلد رو بخونید، ببخشید.
برای یک منطق جدید برای پرداخت موضوع دفاع مقدس مبتنی بر نقشه راه انقلاب اسلامی، یعنی بیانیه گام دوم، مسئله مهم و اساسی. این منطق جدید باید شامل ویژگی‌های از جمله مبناگرایی، نوآورانه و فناورانه باشد و این مهم صورت نمی‌گیرد مگر آنکه ما به روایت دفاع مقدس انقلاب اسلامی بپردازیم. نوشتاری که من اکنون در اختیار شما قرار گرفته است فهرست تفصیلی محتوای روایت سوم است و منظور از روایت سوم آن است که مطرح پس از بررسی‌های جامع به این جنبه‌ای رسیدند که ضمن لازم دانستن روایت‌های موجود دفاع مقدس، یعنی روایت اول روایت جغرافی نظامی و روایت دوم روایت خاطرات سیره شهدا، در شرایط فعلی انقلاب اسلامی نیاز به روایت گفتمانی دفاع مقدس بیش از پیش احساس می‌شود. امید است این نوشته ها در کنار ارائه کامل روایت سوم بتواند امکان مرور سریع و کامل را برای مخاطبان فراهم آورد و به زودی به وضع الهی و عنایت ویژه شهدای از انقلاب اسلامی شاهد چاپ و انتشار متن کامل کتاب روایت سوم.
دعا کنید دیگه، ببخشید خلاصه اذیتتون کردیم. ما سوادمون همینقدر بود، سعی کردیم یک منطق جدیدی است. شما با این منطق جدید میتونید خودتون لایه به لایه مطالعات دفاع مقدستون رو تکمیل بکنید و خودتون مسئله پیدا کنید، خودتون روایت پیدا بکنید. اینایی هم که مصادیق آوردیم برای تبیین این منطقه هستش که یک روایت جدیدی انشالله اتفاق بیفته. در مورد کتاب ها، ما یه مجموعه کتاب برای شهید حسن باقری داریم، خاطرات شهید حسن باقری، جلد یک، جلد دو، جلد سه، به روایت خودش و دیگران. حسن دو تا دست نوشته داشته. حسن در 28 ماه حضور در جبهه 4800 صفحه متن تولید کرده نوشته. من تضمین میکنم شما با حسن باقری آشنا بشید زندگیتون خیلی متفاوت میشه. روزنوشت ها نارنجی رنگ، دست نوشته هایی که حسن باقری می نوشته امروز این اتفاق افتاد، امروز این اتفاق افتاد، این امروز این اتفاق افتاد، نمازم قضا شد، امروز رفتیم جلسه اونطوری شد، دندون درد داشتم فلان. یادداشت های روزانه جلد یک، جلد دو، جلد سه، جلد چهار، جلد پنج که اینا با هم دیگه هفت جلدن، اینا نگاشت های تحلیلی حسن باقری در مورد وقایع مهم اون روزه. یه بار دو تا دفترچه داشته حسن، یه بار می نوشته، یه بار موضوع مهم رو تحلیل میکرده و تحلیل های خیلی عالی حسن داد. یک جان یادداشت های روزانه. یه کتاب دیگه هم هست که انشالله تا یه چند وقت دیگه میاد بیرون به نام نبرد تنگه ها، تشرح عملیات فتح المبین از نگار حسن باقری. خیلی کتاب عالیه، خدا خیر بده به مؤسسه. نه آقا مهتر غلط بخونم، مؤسسه شهید باقری. بله مؤسسه شهید باقری. این کتاب ها در تاخچه و فیدیبو نسخه الکترونیکش هست، نسخه فیزیکیش رو فکر کنم چاپ جدید ندادن، من میتونم از مؤسسه بگیرم اگه داشته باشیم. ما یکی از برکاتی که خدا تو زندگیمون قرار داده، من 30% میگیرم برای بچه ها، حالا یه مقدارم خودم بالا پایین. یکی از برکاتی که خدا تو زندگیمون انجام قرار داده اینه که تو این یه سال اخیر نزدیک 500 نفر رو با حسن آشنا کردیم. حسن میخونن حسن باقری، هر کس که اسمش شد حسن که حسن نیست، فدرزا نیدی خونده. این از این من منابع دست اول معرفی میکنم، یه ذره اینا سنگینه. خیلی سخته بخوام اونجوری بگم. آره 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 آره، دارم تدوینش میکنم همون سیر رو. آره این اینم همینجوری باید بخونید، از این باید شروع کنید. آقا نگاه کن، اول این بسته، دوم این بسته، سوم این بسته، نرید اینو بخونید و گیج میشید. جسارت میکنم
خودم. چقدر میشه؟ 10
چیش؟ نه نمیدونم. ما سه جلدشه برای بچه ها میگرفتیم دوربره، فکر کنم 150 میشه.
یعنی دیگه
بله قطوره. اینا که الان گفتم خیلی زیاده. دیدم کتابشو، نخوندم فقط دیدم. یه کتاب دیگه یه از درمون در حسن باقری که مطالعه خلاصه، آره ملاقات در فکه دیگه، آره خوبه ولی خب مختصر. حسن واقعا عجیبه. کتاب همپای صاعقه، ضربت متقابل، شراره های خورشید. این از عملیات فتح المبین، یعنی بخشی از لایه 3 تا خیلی برای خیلی قشنگ گفته. دوستان این کتاب ها واقعا آقای گلعلی بابایی زحمت کشیده برای این کتاب ها. این هم سیر خوندنش اینجوریه، 1 2 3. یه کتاب دیگه ای داریم، جعفر شیرعلی نیا نوشته، اطلس مصور جامع جنگ ایران و عراق. خدا لعنت کنه اون کسایی که باعث شدن جعفر شیرعلی نیا از ما گرفته بشه. خدا لعنتش کنه، خدا به زمین گرم بزنه اینا رو. هیچ چیزی که آقا نه، بالاخره جعفر خب خیلی واقعا مطالعات عجیبی داره. کتاب های مثلا یک کتاب داره به نام قرارگاه رمضان، اگه بیاد بیرون خیلی عجیبه. بالاخره آدم هایی که مطالعه میکنن، کلی دیتا من دارم که به شما نگفتم، همین الان که اینا رو گفتم کلی سوال تو ذهنتونه. یه جای آدم شاید بزنه بیرون، به جای پاسخ دادن به سوال تو سرش نمیزنن، امنیتش نمیکنن. خب این کار رو انجام دادن، رفت هاشمی رو در آورد، بهشتی رو در آورد، الان وایستاده سر تولید فیلم هاشمی. ولی خدا جعفر حفظ کنه، واقعا عجیبه. آره کانال عجیبی هم داره. یعنی ببین به من گفت من تو انتخابات یه جوری بیام تو میدون بعضیا رو بزنم که کلی ما با جعفر صحبت کردیم نیومد. بسته بود که بزنه، بسته بود محسن رو با خاک یکسان کنه. حیف جعفر، بابا جعفر کار داریم. پس اینم از کتاب های تک نگاشتی که بخونید. ناگفته های جنگ برای علی صیاد شیرازی، کتاب قشنگیه. سفر سرخ برای حسین علم الهدا، کتاب قشنگیه. اصلا این آقای نصرت الله محمودزاده شبهای قدر کربلای 5 هم کتاب قشنگیه برای کربلای 5. انصداد نه اسرار آیت هم خوبه. آخرین نخست وزیر کتاب خوبیه. اینا مال جواد موگوییه. اسرار آیت، آخرین رازهای دهه 60 کتاب قشنگیه. یه کتاب داریم این اگه گیرتون بیاد خیلی کتاب خوبیه، اسرار مکتوم. این مصاحبه با یه سری از این آقایونه، کتاب خوبیه. بعد مکتوم دیگه چی بگم؟ اینا دیگه پایی که جاماند و جایی که پاماند و کوچه نقاش ها و اینا، کتاب هاییه که من خودم معمولا اینجوری میخونم. مثلا داریم میریم الان رایانو، مثلا کتاب حوزه خون رو که آقام اخیران تقریض دادن در مورد نقش آفرین زنانه، این کتابو میگیم حاج خانم تو ماشین میخونه ما گوش میدیم. خیلی وقت این تیپی قبلا میذاشتم، مثلا عباس دستلا و ابراهیم هادی و سلام بر ابراهیم و کتاب علمدار رو گوش میخوندم. من دیگه به درد خودم نمیدونم، نه نگم به درد خودم نمیخوره، نمیشه ازش محتوا در آورد. ها آره چی؟ وقتی که مهتاب گم شد. خوبه این کتابا رو حتما بخونید، هرچی از این کتاب دستتون آوردید بخونید. مثلا من یکی از کتابایی که خودم سریع خوندم تمومش کردم سفر سرخ بود، 450 صفحه، یا من زنده ام، واقعا مثلا یه هفته ای تمومش کردم، خیلی کشش داشت، آدم کیف میکنه. وحید یامین‌پور هم خوب می‌نویسه. بهش گفتم ببین وحید بیا از این سیاسی بازی بیرون، تو آدم این کار نیستی، برو بشین کتابتو بنویس. خب شب‌های قدر کربلای 5، اسرار آیت، آخرین نخست‌وزیر، رازهای دهه‌شصت، اسرار مکتوم. آ به این رفقا، دوستانی که میخوان راهیان رو برن، ما یه 10 جلدی داریم کتاب راوی، اگه پیدا کردید مال جنوبه، یه 7 جلدی هم داریم باز کتاب راوی مال غربه. این خیلی خوبه، ولو اگه یکی از بچه ها داره بدید پولیکوپی بزنن، یه جایی تو قم آشنا دارید بدید رو انتشارات براتون بزنن، خیلی به درد میخوره. مخصوصا شما این که میخواید تو اتوبوسا با کاروانا حرکت بکنید، مرور سری کردن اینا خیلی به درد شما میخوره.
این خاطره است یا
مثل همین کتابای بحثایی که ما گفتیم، جغرافیا گفته، خاطره گفته، نحوه عملیات گفته، خیلی روون هم نوشته، خود همین جعفر آقای شیرعلی‌نیا نوشته.
چرا چاپ نمیشه؟
آه؟
چرا چاپ نمیشه؟
اینو ستاد مرکزی راهیان نون میزد برای راویان، پول نداشت دیگه نزد. به باید فتح میزد؟
راویان
فتح. خدا قبول کنش. دیگه چی آقا؟ دیگه چی؟
آخر که اون اونو انجام نمیدونم.
چیو؟
اجرایی.
نه دیگه نم... نه من میکشم نه دیگه میتونم برم تو بحث. فیلم منصور خوبه ها. آخرین روزهای زمستان. همین اسرار آیت مستند داره از جواد مگویی. این مستند استاد در قبار، رد خون، اینا خوبه. اون یکی چی بود من یادم میاد، ماجرای نیمروز،
آتش در گلستان،
نمیدونم، منصور، منصور فوق‌العاده است. اونجا که برگشت گفت فرمانده من امامه، من حال کردم. موقعیت مهدی چی؟ اصلی شو دیدید؟ نه M O Alian A L I Y A N underline I R
Telegram
نه این اینستاس. من تلفن خیلی بد جواب میدم، تو واتساپ پیام بدید راحت تر با من ارتباط
بگیرید.
دیدی دیگه الان نگاه 50 تا
الان شماره 901 775 8054.
حالا خوبه بعدش میره رو دفتر جان.
ایتون
ذره سرعت برای ما مهمه خیلی، البته به مدد ارتباط با دوستان میخواستم پامون به ایتا باز جدا داریم ایتا 901-775-8054. انشالله از امشب که حرکت بکنیم فردا صبح دو کوهه با کاروان آذربایجان غربی شروع میکنیم و به فضل خداوند متعال از 13 تا 23 ساعت 10 صبح تا اذان مغرب، از 10 تا 19 ساعت 10 صبح تا اذان مغرب قبل اینکه آقای امیریان بیاد، من یادمان شهید باقری هستم، از شبام یادمان شهید باقری میمونم، روزای دیگه هم از 13 تا 23 صبح ها از ساعت 6:30 to 9 میتونم تو دوکوهه و فتح المبین باشم. حتی 9 دیگه یعنی فتح المبین که برسم سریع یادمان شهید باقری. مثلا حاج حسین، حاج حسین یکتا رو علت چه میگم نمیگم، میدونم نمیگم. حاج حسین کاجی بنده خدا گفت آقا من شیمیایی هم موضوع کرونا و فلان و اینا، شاید یکی دو روز بیام برگردم. چی بگم؟ شخصی ها
اصلا ولش کنید
بخاطره اونو ولش کن. یه خاطره دیگه از بچهای قم براتون میگم.
همونو بگید.
نه اون قشنگتره.
خب نه بابا چرا میگی
چرا میگی
یه معذوریتی دارم برای گفتنش، یادم نبود که این معذوریت دارم، ولی بذارید آخر جلسمونو باید خاطره از بچه های خوب لشکر 17 علی ابن ابی طالب جمع کنم. آج حسین کاجی که صلوات بفرستیم. آج حسین کاجی تو لشکر 17 میگه ما تو گردانمون، تو لشکرمون، تو گردانمون بچه ها میشستن با هم دیگه صحبت میکردن، همیشه از اون زندگی هاشون میگفتن، حرف میزدن. یه پیره مردی بود، حاج غلام حسینی بود، هیچی حرف نمیزد، هیچی نمیگفت. هر موقع بچه هاشون میکردن صحبت کردن حرف زدن، هیچ حرفی نمیزد. و آروم آروم به شک کردم، گفتم نکنه خبری اتفاق. یه بار که برگشتیم، عملیات تموم شد، برگشتیم قم از قطار پیاده شدیم، انداختم دنبالش، رفتم کوچه پس کوچه، توی کوچه های نیروگاه قم رفت بره داخل یه خونه که مخروبه بود و یه دری داشت و زیرزمینی بود، کلیدو که انداخت بره داخل دستشو گرفتم، گفتم تو کی هستی اینجا زندگی میکنی، اونجا هم کلی به بچه ها خدمت میکنی و هستی و نم نمیگی تو عملیات ها و فلان، چرا اینجا زندگی میکنی، چرا هیچی از خودت نمیگی و این چه وضع زندگی کردن و اینا. میگه حاج غلام حسین برگشت گفتش که حالا که اومدی باید تا تهش بیای. یه دست منو گرفت و وارد خونه شدیم و پله های تند وارد زیر زمین شدیم. دم وارد که شد گفت سلام علیکم حاج خانوم، کجا هستی، کجایی؟ حاج خانومی سن و سالدار همینطوری کورمال کورمال اومد رسید به حاج غلام حسین و دستشو گرفت و یه گوشه نشست. گفتم این کیه؟ گفت این خانومه. گفتم این خانوم نابینا نمیبینه خانوم توه؟ بعد تو این خانوم نابینا تو این خونه برای چی پاشدی اومدی جبهه؟ و همونجا ناراحت شدم و گفتم من همین الان میرم برم تیپ نامه میزنم، برم لشکر نامه میزنم، بعدم تو ورود تو منطقه اشکال داره و فلان و اینها. گفت گوش بده حاج حسین، دود قضاوت نکن. گفت شروع کرد تعریف کردن، گفت ما مال منطقه آذربایجان غربی خوی هستیم، سالها ما بچه دار نمی شدیم قبل از انقلاب، یه نظری کردیم که اگر خدا به ما بچه ای داد و اون بچه پسر بود، اون پسر رو بفرستیم درس دین بخونه سرباز امام زمان بشه. میگه خدا به ما یه بچه ای داد بعد از سالها زندگی کردن، اسمشو گذاشتیم محمد حسین. همون نظری هم که گرده بودیم با توافق خودش انجام دادیم و او طلبه شد در قم. مادرش بیتابی میکرد یه پسر داشت، ما از خوی اومدیم قم مستقر شدیم که این بچه من قم درس بخونه کنار ما باشه. انقلاب شد و این بچه ما 18 سالش بود، یه روز اومد گفت بابا جان، مادر جان، امام دستور داده کومولو و دموکرات در کردستان ریختن، دارن سمپاشی میکنن، امام دستور داده برید هم آمادگی نظامی داشته باشید هم اونجا کار تبلیغی بکنید. محمد حسین از ما اجازه گرفت و گفتیم ما تو رو نصب کردیم. برو رفت سمت کردستان، تو یکی از این کمینه هایی که کومولو دموکرات بهش زدن گیر افتاد و محمد حسین رو گرفتن و اوریانش کردن و پوست سرش رو کندن و سه روز تو روستاهای کردستان چرخوندنش. تنش هم بر نکشت. خبر به مادرش رسید. این مادر انقدر گریه کرد تا چشماش نابینا شد. یه روز بعد نماز صبح گفت حاج غلام حسین ازت ناراحتم. گفتم چی شده خانم جان؟ گفت پرچم محمد حسین زمین بود. اگه بچه‌م الان بود جبهه بود، تو جبهه می جنگید. پاشو برو جنگ. گفتم آخه من تو این سن هستم. گفت یه چایی که میتونی دست رزمنده ها بدی. گفتم خانم جان من برم کی از تو نگهداری بکنه اینجا؟ گفت هیچ اشکال نداره، به این همسایه ها بسپر هر روز صبح بیان اینجا یه نون و چایی به من بدن، من خودم میدونم خدای خودم. از او اصرار رو از من انکار، گفت اگر میخوای من راضی باشم ازت، پرچم محمد حسین رو زمین نمونه باید بری جد. این ماجرا حسین کاجین یه دیگه بغض گلوم گرفت و بهش گفتم تا الان اومدی به وظیفت عمل کردی دیگه حق نداری بیای. برگشتم لشکر نامه زدم فلانی رزمنده فلانی اجازه ورود نداره. رفتیم عملیات خیبر میخواست انجام بشه، دیدم اومده. گفتم میگه تو اجازه بده؟ نگفتم نباید بیای. گفت حاجی من خانمم نمیذاره، من باید بیام جنگ. گفتم از گردان ما اخراجی، برو یه جا برای خودت پیدا کن، من مسئولیت به عهده نمیگیرم. از من ناراحت شد و رفت. همه هم رفتم به همه گردان ها هم گفتم آقای همچی کسی نپذیر. عملیات خیبر که تموم شد بچه ها داشتن جنازه ها رو می آوردن و بدن متحر شهدا رو می آوردن، حاج غلام حسین به شهادت رسید. گفتم بودو برسم به داد پیرزنه. گفت عملیات تموم شد و راه افتادم اومدم قم فلانجا نیروگاه دم در خونه، به این در بزن به اون در بزن فلان در بزن. یکی از همسایه ها اومد گفت با چی کار داریم؟ گفتم ما حاج خانم حاج غلام حسین. گفت چند روز پیش به فلان تاریخ به فلان زمان بعد نماز صبح که ما رفتیم براش چایی و پنیر و اینا ببریم، سر سجاده نماز صبحش از دنیا رفت. چک کردم دیدم همون زمانی که از دنیا رفته همون شب عملیات ماست، فردای شب عملیات ماست. رفقا این مسیری که من و شما توش قرار گرفتیم اینجوری براش رفتن، اینجوری براش رفت. از محمد حسین ها و غلام حسین ها و همسر غلام حسین هایی که همه توی مسیری قرار گرفتن. خدا انشالله لیاقت بده، توفیق بده، ما رو هم حلال بکنید، انشالله با یه قوتی بتونید حضور پیدا بکنید و کمک کنید واقعا به این اسیر سنگین. ما انشالله باید با دوستان میقات بشینیم، حرفایی که دوستان زدن به بنده گفتن دقیق، بسته تبلیغی میخواد، بسته محتوای جدی میخواد، بحثای دقیق تری میخواد، تا انشالله بتونیم برای سالهای آینده دارم. یه خواهش فقط از شما داریم، هر چقدر حس کردید این محتوایی که ارائه شده به درد خودتون، به درد مخاطبتون، به درد رفیقتون میخوره، خودتون مبلغ این جریان باشید. خدا بهتون عزت بده، ما هم حلال بکنید. انشالله دعاگوت شما هستیم تو مناطق، برکت صلوات بر محمد آلم.